خبر.
هر سه از ریزش مجدد سهام منتفی است. یک کارشناس بازار سرمایه گفت در شرایط فعلی احتمال رشد سهام بیشتر از افت مجدد آن است. محمد علی شریفی نیا به ارزنده بودن قیمت اغلب سهام ها اشاره کرد و افزود قیمت سهام شرکت ها به حدی ارزنده است که ترسی برای ریزش دوباره وجود ندارد و به نوعی احتمال رشد آنها بیشتر از افت مجدد است. به ادامه داد موضوعی که ممکن است بازار را دچار التهاب کند رفتار حقوقی هاست، چون بعضا رفتاری در خور بازارگردان ها انجام نمی دهند. به طور مثال در زمان سبز پوش بودن بازار به حدی سهم می فروشند که باعث ترس حقیقی ها می شود و عقب نشینی از سرمایه گذاری رخ می دهد.
تحصیلاتم، دیپلم ریاضی، لیسانس مدیریت بازرگانی.
روزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در سر اختلاف با شاه،
جمله جالبی که یادم هست حتی از دو لب مرحومه،
در پرونده شهید امانی و شهید بخارایی و شهید عراقی ها این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یاد ایام برنامه از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از برنامه‌های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم. در دو برنامه قبل گفتگو با جناب آقای سید اصغر رخصفت تقدیم شما خوبان شد، از پیشکسوتان نهضت انقلاب اسلامی و از معتمدین امام و رهبری در بازار. در این برنامه هم جناب رخصفت لطف کردند، دعوت ما رو پذیرفتند و بخش دیگری از خاطرات ایشون رو با هم مرور خواهیم کرد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید در یاد ایام امروز. همراهان گرامی، همطور که عرض کردم در این برنامه از یاد ایام هم در خدمت جناب آقای رخصفت هستیم. دو برنامه قبل مروری داشتیم بر خاطرات و فعالیت‌ها و اقدامات ایشون در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، رسیدیم به ایام بهمن 57 و روزهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی. ان شاءالله خاطرات اون روزها و همچنین فعالیت‌های جناب آقای رخصفت رو در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب در این برنامه مرور خواهیم داشت. آقای رخصفت سلام بر شما، خیلی خوش آمدید، ممنون که باز هم دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شنوندگان محترم، من در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم، بزرگوارید. آقای رخصفت، رسیدیم به کمیته استقبال از حضرت امام. در کمیته هم جناب علی حضور داشتین؟ کمیته استقبال؟
بله، ما به شما
چه مسئولیتی داشتین؟
روزای قبل ورود حضرت امام ما در خدمت مرحوم آقای عسکرولادی بودیم رحمت الله علیه، ایشون مشغول بودن و ما هم اونجا مشغول خدمتگزاری بودیم و بودیم بین دوستان و برادران، مشغول فعالیت بودیم در مدرسه رفاه.
یه خاطره ای از شما من دیدم که در مدرسه رفاه مشغول بودین، امام به صورت سرزده وارد مدرسه رفاه شدن و همه را غافلگیر کردن.
بله، شما عرض کنم حضرت امام قرار بود که تشریف بیارن در رفاه، مدرسه رفاه، ولی مسئولین جهاتی تشخیص دادن که هم جا برای استقبالی که مردم میخوان بکنن، جا
دیدارهای
دیدار مردم خدمت حضرت امام تشخیص دادن مدرسه علوی، اونجا رو در نظر گرفتن و برگشت. خلاصه ماهام خب حدود 10 روز بود اونجا تلاش میکردیم، فعالیت میکردیم، همه منتظر بودیم که حضرت امام بیاد. ایشون هم دیگه حالا وقتی که تشریف بردن بهشت زهرا و اون سخنرانی کردن، بعد تشریف بردن مدرسه علوی. ماها که در مدرسه رفاه بودیم خیلی کسل بودیم و کسل شده بودیم که چرا حضرت امام مثلا نیومدن اینجا و زحمات ما همه مثلا به هدر رفت. من تو حیات دیدم درب شرقی مدرسه رفاه رو میزنن. من اومدم بی مقدمه در رو باز کردم، یه وقت نگاه کردم دیدم حضرت امام، به نظرم با حاج محسن آقا بود، حاج محسن آقای رفیق دوست. امام تشریف آوردن پشت در. در رو که من باز کردم وقتی به صورت امام نگاه کردم منقلب شدم، فریاد کشیدم امام امام، خودم از حال رفتم. خلاصه حضرت امام تشریف آوردن تو، ما حدود 30-40 نفر بودیم دیگه اونجا فعالیت میکردیم. حضرت امام اومدن و از داخل حیات که اومدن رفتن تو سالون، از پله ها رفتن بالا، وسط پله ها نشستن روی پله ها. ما هم حالا دور حضرت امام میدوییم. بله حضرت امام نشستن تو پله و ما هم همه نشستیم روی زمین و روی پله ها و همینجور یه 10 دقیقه حضرت امام صحبت کردن و دلداری دادن و حالا در هر حال تشکر کردن از زحمات دوستان. و بعد دیگه خیلی روحیه بچه ها تغییر کرد و بعدم رفتن با حاج محسن آقا اون اتاقی که برایشون اونجا درست شده بود، اونجا هم یه نگاهی کردن و یه دوری زدن و تشریف بردن و اون روز از اون روزای تاریخی
خاطر انگیز.
بله.
آقای راستفت، در اولین روزها در همون بهمن 57 شما رئیس زندان قصر شدید. قبل از 22 بهمن بود یا بعدش؟
بعد از 22 بهمن.
چی شد که شما رئیس زندان قصر شدین؟
به شما عرض کنم که حضرت امام که تشریف آوردن مدرسه رفاه شد پایگاه، اصلا زندان شد مدرسه رفاه. کلاس ها رو میزا رو برداشته بودن و موکد انداخته بودن، این سران و یلان شاهنشاهی رو همه رو آورده بودن توی مدرسه رفاه. اینا همه اونجا نشسته بودن راحت. ما هم خب مشغول بودیم و تمام اسلحه هایی که جمع میکردن مردم و پادگان ها جمع شده بود و می آوردن توی مدرسه رفاه. بعدم تمام این فضا حیات مدرسه رفاه پر از مهمات و اسلحه و نارنجک و به شما از کنن آرپیچی و همه چی، هر چی دلتون میخواست اونجا بود تو حیات. یعنی یه دونه نارنجک کوچولو اگه مینداختند همه رفاه رو آسمون بود. وقت اینام همه بودن دیگه، نصیری و مقدم رئیس شهربانی شاهنشاه و هویدا و همه شهردار آقای نیکبه و اینا همه اونجا جمع بودن. ما فضای اونجا خب مشغول بودیم، اصلا هیچ کسی توجه به این حرفا نداشت که اینا کی هستن اینجا جمع شدن. بعد به شما عرض کنم که ما تو سالون همین راهروی مدرسه رفاه که میرفتیم میومدیم، یه بچه 16-17 ساله یه دونه جلسه بهش داده بودیم و این به شما عرض کنم که حالا من ما داده بودیم، هر کی میومد یه مدیریتی میدادن و این بایستده بود دم در، دم در دستشویی و حفاظت کنه از دستشویی و رفت و آمده و اینا. نصیری این اومد از توی اتاقش بیرون و اومد بره دستشویی، افتاد روی این بچه که اسلحه رو بگیره. اگر این اسلحه رو گرفته بود 50-60 نفر ماها رو توی رفاه ریسه میکرد. خلاصه این بچه جیغ کشید و فریاد کشید، ریختن، همه ریختن روی نصیری و اینو از چنگ این وردن بیرون و خلاصه گذاشتنش. یه رفیق داشتیم، این سروان بود، از برادر یکی از رفقامون بود، حالا خدا رحمتش کنم، رحمت خدا رفت
روش.
این توش تو زندان قصر وارد بود، اومد یه رو من صدا کرد، گفتش که بیا بریم زندان قصر رو من نشونت بدم، من نونوایی اینجا رو واسط میتونم را بندازم، شما اگر نونوایی اینجا رو را بندازی اینا رو ورداریم، چون اینجا کسی منی که نمیشناسه، تو رو میشناسنت، بیا این کار رو بکن. خلاصه ما اومدیم از مدرسه رفاه دوتایی پشدیم اومدیم زندان قصر رو، در زندان زدیم، در رو وا کردیم، دیدیم 30-40 تا 50 تا افغانی تو این فضای زندان قصر تو آفتاب نشستن. اینجا شده بود هتل اینا، اینا زندانی بودن و آزاد شده بودن، اونجا جایی هم نداشتن. رفتیم تو و خلاصه اونجا رو بنده رو یکی یکی دیدیم و اون نونوایر هم دیدیم و برگشتیم و من برگشتم اومدم مدرسه رفاه. خدا رحمت کنه آقای قدوسی رو، آقای قدوسی حکم گرفته بود برای دادستانی انقلاب، منم خیلی نمیشناخت. من تو فضای مدرسه رفاه داشت قدم میزد، رفتم بهش گفتم که حاج آقا من یه همچین برنامه‌ای دارم، میخوام اینا رو ببرم زندان قصر و پذیرایی میکنه ازش. خدا رحمتش کنه به من گفتش که کی تو رو میشناسه، کی تو رو میشناسه، آخه حرف خیلی بزرگ بود برایش دیگه. گفتم که منم آروم، گفتم آقای بهشتی منو میشناسه، آقای خامنه‌ای منو میشناسه، آقای هاشمی منو میشناسه. تا اینا رو گفتم اینا منو میشناسن، گفتم آقای شهید مطهری، شهید نشده بودیشون، گفتم آقای مطهری هم منو میشناسه. به من گفتش که آقای رخصفت من امشب میخوام برم خدمت حضرت امام، این حکممو استعفا بدم و حکممو بدم، چون من حوصله این کارا رو ندارم، میخوام برم حوزه مشغول درس و بحثم بشه. گفتم در هر حال حالا شما تشریف ببرین ببینید چی میشه. و فردا خودش اومد توی مدرسه رفاه، داشت قدم میزد، منم میدویدم میدویدیم هممون، من صدا کرد گفت آقای رخصفت اومدم رفتم. گفت من دیشب استعفامو دادم حضرت امامو، حضرت امامم قبول کرد و حکمو زد به نام آقای زبارهی، میشناسیش؟ گفتم آره اون باش رفیقم، نه این که میشناسم، رفیقم هستم باش. برگشت، فاصله شد، برگشتم از پیش آقای قدوسی، اومدم دم نزدیکای در، دیدم آقای زبارهی وارد شد توی رفاه و کیف سامسونی دستش بود و همین وسط را گفتم که یه همچی جریانی شده و رفت با آقای قدوسی. گفتم شنفتم شما حکم دادستانی تو گرفت. گفت چی کار داری؟ گفتم یه همچین جریانی و اینا رو دیروز پیشنهاد کردم به اینشون. دو سه دفعه به من گفتش که حاج اصغر میدونی چی داری میگی؟ گفتم آره میدونم چی دارم. گفت این خیلی مهمه این حرفو که داری میزنی. یا گفت حالا من یه بچه بازاری، اصلا نه به زندانبانی نه به این کارا تجربه هیچی من نداشتم که. گفتم آره میدونم. گفتش که اگه خاطر جمعی از خودت، من الان حکم در کیفشو باز کرد و سربرگاشم چاپ کرده بود، تازه برگ اولشو بعد برداشت و یک حکمی به نام من نوشت که شما از امروز رئیس زندانهای سراسر ایران هستین و هر کاری که به نظرتون رسید و از نظر من شما نماینده من هستی. و منم حکم رو گرفتم و گذاشتم تو جیبم، اومدم تو اتاقای به شما عرض کنم مدرسه رفاه. این آقایونم دم پخش پنج شده بودن، آقای حویدا اونجا چهارزانه نشسته بود رو زمین و دیگه من 8 تا کانتینر خواستم و بادن پشت همون در شرقی، همون دری که حضرت امام آمده بود، اون پشت این کانتینرها رو اینا رو نگه داشتم پشت در واز کردم، اینا رو یکی یکی چشاشون رو بستیم و اول کسی هم که چشش رو بستم و بلندش کردم راهش انداختم آقای هویدا بود، اینا رو چیندیم توی کانتینر رو، هر کانتینر رو دراش بستیم و یکی یکی تکمیل که شد درا بسته و آماده. من گفتم تو را که میخوایم بریم ممکنه که یه حادثه پیش بیاد. خدا رحمت کنه حاج عباس ناطق نوری رو، ایشون این بچه های قهرود رو تربیت کرده بود، هم تیراندازی و اینا یادشون داده بود و خیلی آماده و قبراق بودن. اینا حدود 10-20 نفر بودن توی مدرسه رفا با یه جلسه حراست میکردن. من رئیس اینا با همشون هم آشنا بودیم دیگه، گفتم که یه همچین برنامه من دارم، میخوام این کانتینر رو ببرم، میخوام شما ها یکی دو تا تون هر کدوم دو نفر به ما بدین که یکی جلوی ماشین یکم پشت ماشین ها اینا حفاظت کنن، اینا رو برسونیم ما زندان قصر رو بریم دنبال. گفتن چشم حتما میاییم. و خلاصه اینا رو یکی دوتا کردیم، یکی جلو و یکی عقب، ماشین رو راه انداختیم و رفتیم توی در زندان رو باز کردیم و اینا رو چیندیم توی به شما عرض کنم توی بنداب و هویداب و تیمسار مقدم بود، رئیس شهربانی بود، به نظرم شهربانی شاه بود و نیکپی هم بود. این هم نیکپی مرتب تو رفام که بودن اینا مدرسه رفا پیشنهاد کرده بود با خلخالی که اینا توطئه‌گرن و ما میترسیم اینا خلاصه اوضاع رو برگردونن، چون سه چهار تاشون هم تو رفا حکمشون رو دادن و خلاصه مثل همون خسروداد و اینا سه چهار نفر بودن که همون تو پشت بونای رفا اعدامشون کردن. شب گفتیم اینا، چون خود خلخالی میگفت این همینجا که تو دادگاهش نشسته بود با من خسروداد حرف میزد، به ساواکی ها تو بیرون گرام میداد که مثلا میگفت من چیدم، من شاهنشاه امیدم و من امیدوارم که شاه برگرده و من نوکر شاه و من پلانم. خلاصه اینا توی اون یه اتاقی توی رفاه بودن و با خلخالی دوتایی درگیر شدن. اون میگفتش که شما آبرو انقلاب رو میخواییم ببرین اون کاراتون اون کارا، رفتن خلاصه خدمت حضرت امام و اتپله ها جلوی همین بر بچه ها درگیر شده بودن. امام پرموده بودن که نه اینا رو یه جا اعدام نکنین، اینا رو حتما دادگاه تشکیل بدین، محاکمهشون کنین یکی یکی، هر اگر محکومیت داشتن و اعدامی بودن و بعدا اعدامشون بکنین. خلاصه من یه شب تو همین مثلا اومده بودم دیگه، اینا رو برده بودم زندان قصر رو، تا دو بعد از نصف شب، یک بعد از نصف شب نشسته بودیم و میومدن دسته دسته اینا رو میوردن، ما اینا تو بندها همه اینا رو تقسیم میکردیم. اوضاع زندان قصر اینجوری بود. و
شما تا کی اونجا مسئولیت داشتین، تا کی بودین؟
من حدود یک سال اونجا بودم و بعد خدا رحمت کنه من بودم، محمد کرد حاج محمد کرد چوی هم معاون من بود
که بعدا خودش شد رئیس اوین.
لسه البته از نظر همه چی از من جلوتر بود، ولی در هر حال دیگه این قرعه به نام افتاده بود، ایشون هم معاون ما بود اونجا. مثلا یکی از جوون مردی های کچوی این بود که به من میگفتش که حاجی اینا، یکی این تهرانی بود، یکم اون آرش بود، آرش این اونا از اون آرش از اون شکنجه‌گرای ملعون بود
توی کمیته مشترک،
خیلی خبیث بود اون. به شما عرض کنم که اینا وقتی که حکم اعدامشون میدادن، تا محمد کچوی میومد برگر و وصیت‌نامه‌شون میداد دستشون، میگفت این وصیت‌نامه‌تو کاراتونو بکنین. و یه رو من صدا کرد گفتش که حاجی این حکم این دوتا تهرانی و آرش در اومده. من اینو میگفتش که اینا وقتی من شکنجه میدادن، من یه هفته تو حمام بدون این که موجه بزنم همین رو پاد نگر داشته بودن، آب سردم رو میریختم که من خوابم نبره. اینا این شکنجه ها رو با من انجام میدادن، ولی در این حال خب این بعد بتونه خیلی کارا میتونست با اینا بکنه دیگه. به من گفتش که این وصیت نامه اینا رو من نمیبرم بدم دستشون، تو برو بده. گفتم به من چی که من بدم، برو خودت بده. گفت نه حتما این کار رو باید. گفتم چرا، علتش چیه؟ گفت علتش اینه که اینا شکنجه‌گرای من بودن، من اگر این برگه وصیت نامه رو بدم دست اینا، میگن این اومد انتقامش از ماها گرفت. گفتم اگه اینه که باشه من میدم، مشکلی نداره. برگه وصیت ها رو داد به من و خودشم رفت دنبال کاراش. ما اومدیم این دوتا توی آفتاب، سینکش آفتاب، دوتایی نشسته بودن و من برگه اول رو دادم دست همین اولی
تهرانی و آرش
تهرانی بود. دادم دست تهرانی، به من نگاه کرد گفت چی آج آقا؟ گفتم که وصیت نامه است. همچی که آرش گفتش که وصیت نامه، وصیت نامه. دو سه دفعه روشو کرد به این گفت وصیت. برگشت بهش گفتش که بله وصیت نامه، آدم کشتی باید بکشنت، میکشنت، حرفم نزن زیادی.
این صفت جوانمردی که برای شهید کچوی به کار بردید، شهید لاجوردی هم در مورد ایشون میگفت لقب جوانمردی، و اصلا این عبارت رو به کار برد که شهید کچوی شهید جوانمردی شد.
بله، مثلا اینا رو همین منافقین رو خدا رحمت کنه، لاجوردی رو میگفتش که منافق آدم نمیشه. همیشه این ما باش جلسه داشتیم و بحث بود، میگفت منافق آدم نمیشه. کچوی مینا رو میابرد و تواب بودن دیگه، همین قاتلش هم یکی از تواب ها بود. اینا اسلحه میداد به اینا، اعتماد میکرد به اینا تو همین فضای زندان قصر. حالا من که نبودم اون روز، به شما عرض کنم که ما دیگه از زندان اومده بودیم بیرون.
تو اوین ایشون شهید شد دیگه.
به نظرم حالا من
کچوی اون موقع رئیس اوین بود دیگه، سال 60.
اونجا هم توابه که اسلحه هم داشت و محافظ خود کچوی بود دیگه،
کازه.
تو فضا داشتن میمدن. شهید لاجوردی هم یه چند قدم دورتر از کچوی بود. این یهو اسلحهشو کشید که کچوی رو بزنه. لاجوردی گفت بخواب زمین، بخواب زمین. کچوی رو همون اعتمادی که به اینا داشت گفت نه اینا با ما کاری ندارن، شما نگران نباش. زد محمد کچوی رو، شهید کرد. لاجوردی هم خوابید زمین و خب مال شهید لاجوردی به خیر گذشت و مال شهید کچوی هم
اونجا به شهادت
رسید. این اعتمادش به اینا، اون جوانمردی این آقای کچوی، اونم نامردی منافقینی که خلاصه آقای لاجوردی میگفت اینا آدم نشون نیستن.
بسیار خب، یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم و تا لحظات دیگر باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود. آقای رخصفت، اشاره کردید که حدودا یک سال مسئولیت زندان قصر رو داشتیم، بعد از اون شهید عراقی به جای شما اومدن، درسته؟
شهید عراقی میمدن اونجا، از طرف از تمام میمدن برای بازرسی. بعدن هم آروم آروم اومدن. بله دیگه، آقای شهید عراقی اومدن و بعدن ما از اونجا رفتیم و رفت از اوین هم ما رفتیم، از اوین من رفتم دیگه.
اونجا چه مسئولیتی داشتیم؟
اونجا هم همون سمت رو داشتم، با همون سمت هم رفتم اونجا.
همون حکمی که مرحوم زواری داده بودن همه زندان ها.
من رئیس زندان بودم دیگه، اون موقع هم رئیس بودم، ولی دیگه وقتی رفتم اونجا اوین و اینا آروم آروم تحویل دادیم.
چی شد که اومدیم اینو؟ خودتون مایل بودین؟
البته نمیدونم حالا علتش چی بود، چون میدونی که من کارم صندوق و صندوقی هم، این یواش یواش صندوق ها و جریان صندوق ها و سازمان اقتصاد و اونام که حالا خودش
یه بحث مفصلی برای من یادداشت کردم که بپردازم.
دیگه داشتن مقدمات بانک اسلامی رو فراهم میکردم، من به هوای همون کارا آروم آروم اومدم
بیرون. بسیار خب، به غیر از این جناب عالی چه مسئولیت های دیگری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی داشتید؟
بالا دیگه سمت رسمی نداشتم، فقط فعالیتم همون توی
تو همین حوزه
صندوق قرض‌الحسنه و سازمان اقتصاد که اونجا اصلا فعالیت عجیب غریبی داشتیم اونجا دیگه.
این شورای معتمدین امام در بازار کی شکل گرفت؟ چرا تشکیل شد چون شورایی؟
اینجا در بازار به شما عرض کنم که خب مردم مشکلات عدیده‌ای داشتن و رابطی هم نبود بین مردم و حضرت امام، یعنی مردم که بازار و اینا که رابط نبود بینشون. این هم باز خدا رحمت کنه از همت والای آقای عسکرالله‌دی بود که اومدن رفتن خدمت حضرت امام و پیشنهاد کردن که ما بخوایم یه چند نفری باشیم که رابط بازا اصناف باشیم با شما و که ما این 5-6 تا اسما رو ایشون دادن.
کیا بودین؟
اول که خدا عسکرالادی بود، خدا رحمت کنه، اکثرشون هم رحمت خدا رفتنی، خدا آقای حاج آقا سعید امانی بود، حاج آقای شفیق بود، حاج ابوالفضل حاج حیدری بود، من آقای حاج محسن آقای لبانی بود و بنده بودم، 6 نفر، آقای عسکرالادی، آقای شفیق، آقای امانی، آقای حاج حیدری و شما عرض کنم
حاج آقا سعید امانی،
حاج آقا سعید امانی
جنابالی و آقای لبانی،
آقای محسن آقای لبانی، ما دو تا فقط موندیم.
خدا به شما سلامتی بده و سایتون بالا سر ما باشه انشاءالله سالهای سال.
وقت ما بعد از این جریان حضرت امام آقای عسکرالدین به ما فرموده که ما شما مشکلات زیادی رو دارین و ما بعضی مواقع میخوایم با شما مسائلی رو خیلی سریع به خدمت شما عرض کنیم. حضرت امام فرموده بودن که شما به احمد بگویید، احمد با من هماهنگ میکنه، همه رو دقیق به من میرسونه. این جریان 6 نفر ما که وقتی ما تعیین شدیم، هاشت احمد آقا رابط ما 6 نفر شد با خود حضرت امام. وقت ما خدا رحمتش کنه هاشت احمد آقا جلسات مفصلی داشتیم، پنجشنبه ها سیارم بودیم، می اومدیم به هر خونه هر کدوممون نهار، اونجا نهار بودیم، جلسه داشتیم 3-4 ساعت مشکلات عدیده بازار و مردم و نظام و همه رو مطرح میکردیم. هاشت احمد هم همه رو میگرفت و بعد به شما عرض کنم که میرفت منتقل میکرد به حضرت امام که جریان مسئله شرکت فرش و ما و مشکلات میرحسین موسوی اینا اونجا تو همون جلسه پنجشنبه ها هاشت احمد اونجا هی از من پرسید که حاج اسخر این جریان شرکت فرش چیه؟
شما شرکت فرش هیئت مدیرش بودین؟
بله ما عضو هیئت مدیره بودیم. آقای میرحسین با ما خب درگیر بود دیگه، سر روی همین جریان مخالف 100% صندوق های غزل‌حسنه بود و مصمم بود که این صندوق ها رو ببنده. ما اومده بودیم سازمان اقتصاد رو تشکیل داده بودیم و صندوق های غزل‌حسنه رو برده بودیم تحت پوشش سازمان و یه تشکیلات عظیمی بود و خیلی هم خدمات میدادیم به مردم و حالا اونا اگه به موقعش
بشه
خیلی مفصله. اونجا به شما عرض کنم که یه شب این آقای میرحسین موسوی دستور داد توی شهریار 30 صندوق رو یه شب بستن. من هم ولی مدیر عامل سازمان اقتصاد اسلامی هم بعد از زندان و تشکیل
سازمان
من به نام مدیر عامل اونجا منصوب کردن، من هم مدیر عامل بودم. به شما عرض کنم که تو هیئت مدیره گفتم که اگر این 30 صندوق ما باز نکنیم این میرحسین تمام صندوقای ایرانو میبنده، حرفم نداره. گفتن چیکار کنیم و خود هیئت مدیره میگفتن که ما دخالت نمی کنیم و اولا این بوی سیاسی میده، اونا هم ناراحت بودن از سیاسی بودن این کارا، میدونستنم که میرحسین با ما خورده حساب داره. بعد به شما عرض کنم که اونجا تصویب کردن که اون روز تقریبا مثل که سال 68 و 7 نزدیکای 70 بود دیگه، 30 میلیون تومان تصویب کردن که به در اختیار من بذارن. یه رفیقی هم ما داشتیم به نام حاج مصطفی دلال‌زاده که اونم خدا رحمتش کنه بسیار نازنین و فعال و خیرخواه و هر وقت به من میگن مصطفی دلال‌زاده میگفتم سلولاش خیره. ما دوتا قبول گفتن به هیچیش هم ما کار نداریم، این 30 میلیون میذاریم در اختیارت، برو هر کاری میخوای بکنی برو بکن. ما 30 میلیون گرفتیم آوردیم، زنگ زدیم به همون رهنما، اونم رحمت خدا رفت، زنگ زدم که من یه همچین مسببه گرفتم، اینا رو مردم پولاشون رو خواستن بهشون بده. خب پولایی که هم اونا گرفته بودن همه غزل‌حسنه دست مردم بود، یه شبه اگه 30 صندوق رو بخواد اینا اداره کنن خیلی مشکل بود براشون دیگه. میگفت ما یکی یه دونه وانت گرفتیم گذاشتیم در هر صندوقی هم یه تابلو زده بودن که